أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله العظيم، اللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که اگر یک فعلی بر ما واجب بود و یک فعل دیگری مسقط وجوب آن بود، اما نمی دانستیم صرفا مسقط است یا چون عدل واجب هست اتیان به او هم امتثال تکلیفه و به خاطر امتثال تکلیف تکلیف ساقط میشه. طبعا این تردید نتیجهش این خواهد بود که اگر ما عاجز بشیم از اون فعل، شک میکنیم این فعل دوم عدل اون واجب هست تا عقلا متعین باشه اختیار او، مثل هر واجب تخییری که با عجز از یک عدل، عدل دیگر عقلا متعین میشه، یا این دومی صرفا مسقط تکلیفه که اتیان به مسقط عقلا لازم نیست، داخل در تکلیف نیست. طبعا براءت جاری میکنیم از وجوب این فعل دوم. مثال های فقهی مطرح بود، یک مثال رو مطرح کردیم از باب تطهیر مسجد که در عروه جلد یک، عروه وثقای محشا جلد یک صفحه 181 مطرح بود. صاحب عروه فرمود اعلام دیگران نسبت به اینکه این مسجد نجس هست لازم نیست، خودت اگر می توانی تطهیر کنی خودت تطهیر کن، نمی توانی لازم نیست به دیگران بگویی، مگر حد که مسجد مطرح باشه که اون بحث دیگری است. که ما عرض کردیم در این مسئله باید ببینیم آیا طبیعت تطهیر مسجد به عهده ما گذاشته شده به نحو واجب کفایی، عقلا متعین هست اعلام غیر، چون ما این طبیعت رو میتونیم خاری کنیم موجود بشه با اینکه اعلام کنیم به غیر، و اگر به او اعلام کنیم یا علم داریم به تأثیر یا شک که در تأثیر داریم، و از باب شک که در قدرت عقلا باید احتیاط کنیم. مرحوم آقای بروجردی و مرحوم آقای صدر و همینطور آقای سیستانی در واجب کفایی نظرشون اینه که طبیعت فعل، اعم از این که مستند به من مکلف باشد یا نباشد، واجب میشه. مثلا دفن میت واجب کفایی شد، یعنی به عهده همه گذاشته میشه طبیعی دفن میت، ولو یک مصداقش دفن میت از توسط دیگران که اصلا فعل من نیست، ولی به من میگن بر عهده توست دفن میت، تو در رابطه با دفن میت تکلیف داری. ولی هر سه بزرگوار در این فرع عروه موافقت کردن با صاحب عروه و گفتن لازم نیست اعلام به غیر، با اینکه اگر واجب کفایی است تطهیر مسجد، ولو اون دیگری تطهیر بکند مستند به من نیست، چون او که ابزار دست من نیست، یکی و کارگر من است، یکی و اجیر من است، مستند به من می شود تطهیر او، اون خروج از فرض است، این تسبیب به تطهیر مساق تطهیر تسبیبی خواهد بود، به من هم مستند می شود که تو مسجد را تطهیر کردی. ولیکن صرف اعلام به غیر که لزوماً به این معنی نیست که اگر اون غیر خودش داعی پیدا کرد و تطهیر کرد مسجد را، مستند به من بشود بگویند تو تطهیر کردی مسجد را. ولیکن کسی که واجب کفایی رو طبیعی تطهیر مسجد میدونه، اهم از اینکه مستند به من باشد یا نباشد، خب من متمکنم از این طبیعی. پس چطور شد مرحوم آقای بروجردی، آقای سیستانی، آقای صدر در بحوث فی شرح العروه الوثقا جلد 4 صفحه 311 گفتن لازم نیست اعلام به غیر. ممکن هست اشکال فقهی داشته باشن، بگن ما اطلاقی نداریم که بگه تطهیر مسجد واجب کفایی است، دفن المیت واجبون، او اطلاق دارن اونجا. بله اونجا اگر یک میتی روی زمین است، من هیچ کاری نمیتوانم بکنم مگر اینکه تماس بگیرم با شهرداری که آقا یک مسلمان اینجا مرده است. اونها هم که به حرف من گوش نمیدهند به صرف این که من گفتم، طبق قانون خودشان عمل میکنن، ولی من امید دارم که قانون شامل بشود و بیاین مرحوم را دفن کنن. اونجا اطلاق داریم دفن المیت واجبه. ممکنه این سه بزرگوار اشکال فقهی میکنن که ما اطلاقی نداریم که طبیعی تطهیر مسجد را گفته باشه واجب کفایی است، چون دلیل لفظی هم نداریم، ما جوابی از این اشکال نمیتونیم بدیم. مرحوم آقای خویی در مقابل با اینکه معتقده که در واجب کفایی فعل مستند به مکلف متعلق وجوبه، تطهیر المسجد واجبان یعنی تطهیر منتسب به شما بر شما واجب است، منتها تطهیر تبرعی غیر مسقط وجوب است. در این حال در حاشیه عروه گفته است که اتیان به این مسقط لازم. چرا؟ فرموده ما غرض اشاره رو فهمیدیم، تعلق گرفته به اینکه مسجد تطهیر بشود ولو مستند به ما نباشد، باران بیاید مهم نیست، مهم تطهیر مسجد است، که این درست نیست. برای اینکه درسته که غرض اعلای مولا رو فهمیدیم که حصول طهارت مسجده، اما در چه درجه مولا اهمیت میده به تحصیل این غرضش؟ اهتمام لزومی مولا به این غرض به چه مقدار هست؟ بله اگر باران بیاید غرض مولا حاصل شده است، اما غرض لزومی مولا که متوجه من است طبق نظر شما آقای خویی ظاهرش این است که تطهیر منتسب به من متعلق غرض لزومی مولاست و حصول طهارت مسجد به سبب فعل دیگران یا به سبب نزول مطر اون مسقطه و اتیان به مسقط لازم نیست. پس شما چرا اونجا فرمودید لازم است من کاری بکنم که دیگری تطهیر مسجد بکنه؟ فرمایش آقای خویی هم با مبناش در واجب کفایی جور نمیاد، که معتقد واجب کفایی فعل منتسب به مکلف است، شامل اون فعل تبرعی غیر که منتسب به مکلف نیست نمیشه. حالا ایشون آقای خویی فرموده معنا ندارد که فعل غیر مشمول واجب بر من بشود، فعل غیر مگر در اختیار من است؟ مگر صحیح است که مولا به من بگوید واجب است یا تو سخن بگوی یا رفیق از سخن بگوید؟ سخن گفتن رفیقم به من چه ربطی دارد؟ حالا نظر آقای خویی در واجب کفایی اینه، تسبیب فرق میکنه، تسبیب مستند به من میشه، واجب است سرت را بتراشی، اما از این که خودت بتراشی یا برمی آرایشگاه آرایشگر بتراشد. اونجا خود حلق تسبیبی منتسب به شماست، فرق میکنه با جایی که فعل غیر منتسب به شما نباشه. حالا بله بله، تطهیر مسجدم اگر کارگر بگیرم مسجد رو تطهیر کنن منتسب به من میشه، میگه ما امروز مسجد مثلا کجا را تمیز کرد، در که خودش این کار رو نمی کنه، کارگر میگیره. اما این که زنگ بزنه به متولی مسجد بگه آقای مسجد نجس هست، اونا خودشون برن تعطیل کنن که منتسب به این آقا نمیشه، نمیگن نمیاد پوزشو این بده ما مسجد را تعطیل کردیم، تو فقط خبر داری اونا داعی از طرف خودشون پیدا کردن به این کن. اینجا بحث خب بگذار. بله آخویی هم اونجا فرموده اگر شک بکنیم در مسقط بودن و متعلق وجوب بودن براءت جاری میکنیم، ایشون کبرا را قبول داره ها، ولی بحث فقهی کرده. بحث در اینه که غرض لزومی مولا چقدره، ما چه میدونیم، من خودم نمیتوانم تطهیر مسجد کنم، شارع غرض لزومیش تعلق گرفته که مسجد پاک بشود به هر نحوی که بود. از کجا همچو غرض لزومی را کشف بکنیم؟ بله این که غرض اعلا و اقصای مولا این است که مسجد پاک بشود و اگر باران هم بیاید کافی است، اما دلیل نمی شود این غرض لزومی باشد، این غرض اقصا تابع دلیل هستیم و دلیل چون قاصر هست رجوع به اصل براءت میکنیم از وجوب اعلام غیر. خب مثال دیگر، مثال این بود که کسی قرائت صحیحه در نماز نمیتونه انجام بده، قرائتش ملحونه است. خب اگر شرکت در جماعت مسقط وجوب قرائت باشه، اتیان به مسقط لازم نیست. اگر جامع نماز واجب باشه، اعم از نماز جماعت یا نماز فرادای همراه با قرائت، خب من عاجزم از نماز فرادای همراه با قرائت صحیحه، عقلا متعین خواهد بود که در نماز جماعت شرکت کنم. مرحوم محقق نائینی فرمود که طبق روایت نبویه سین و بلال عند الله شین، می فهمیم که لازم نیست کسی که عاجز است از قرائت صحیحه در نماز جماعت شرکت کنه، چون جای تنزیل شده قرائت ملحونه این عاجز منزله قرائت صحیحه. خب آقا این که موردش مورد عجز به غیر سوء اختیار، ولی همین مورد هم کی میگه این به معنای مسقط بود خوندن نماز جماعت؟ شارع شاید واجب کرده جامع بین نماز جماعت را و بین قرائت صحیحه مختار و قرائت ملحونه معذور، یعنی در این حالی که نماز جماعت عدل الواجب نه مسقط، عدل دیگرش اعم از قرائت صحیحه حقیقیه یا قرائت صحیحه تنزیلیه در مورد عاجز. بله از این میفهمیم شرکت این آقا در نماز جماعت واجب نیست، اما شما تعبیر میکنید که از این روایت فهمیدیم که نماز جماعت شرکت کردن مسقط وجوب قرائته. نخیر، شارع واجب کرده جامعه بین نماز جماعت و بین نماز فرادا با قرائت را، اما از قرائت صحیحه مختار یا قرائت ملحونه عاجز و معذور. بله اگه میخواید نتیجه بگیرید شرکت اینها در نماز جماعت واجب نیست، بله اینو میتونیم نتیجه بگیریم، اما معناش این نیست که شرکت در جماعت مسقط وجوب قرائت باشه. این نتیجه رو نمیتونیم بگیریم. به هر حال آقای خویی در مصباح الاصول گفت آقای استاد این حرفا چیه میزنی؟ یعنی چی شرکت در نماز جماعت مسقط هر سبت خدمتون که وجوب قرائته؟ طبیعی اقامه نماز بر هر مکلفی واجب، یک مصداقش نماز جماعت، یک مصداقش نماز فرادا با قرائت، با نماز فرادا با قرائت صحیح است. ولذا طبق صناعت عاجز باشی از قرائت صحیحه باید بری شرکت کنی در جماعت، که آقای گلپایگانی هم احتیاط واجب میکردن. ولیکن همین آقای خویی در بحث صلات جماعت در فقه مثل آقای حکیم و مثل آقای سیستانی یک بیانی دارن، بیان خلاصش اینه، گفتن ما نظرمون اینه شرکت در نماز جماعت نسبت به اصل نماز عدل واجبه نه مسقط، اما نسبت به وجوب قرائت در نماز مسقطه. جمع بین دو تا مطلب کردن، نتیجهش این میشه نمیتونی نماز فرادا بخونی. چطور؟ آقا یک امام عادلش عادله ها، ولی خب دیگه خواب خیلی خوابش سنگینه، وقتی بیدار شد که یه رکعت مونده به طلوع آفتاب فعلا رفته رکوع. من از او بدتر، من به همینم نرسیدم، تنها راهش اینه که سریع تکبیر بگم برم به رکوع، یک رکعت نماز و با این اقتدای به این امام عادل تنبل درک کنم، واجبه عقلا دیگه. چرا؟ برای اینکه من اگر این کارو نکنم اصل نماز از این فوت میشه. نماز جماعت مصداقی از مصادیق نماز واجب، و نماز واجب دو عدل داره، یکی نماز فرادا یکی نماز جماعت. نمیتونی نماز فرادایی در وقت بخونی نماز جماعت شرکت. اما همین نماز جماعت نسبت به وجوب قرائت در نماز مسقطه، نه عدل الواجب. اگه عاجزی از قرائت صحیحه تکلیف ساقط، اتیان به مسقط لازم نیست. شک کم بکنیم، خب دقت کنیم که آیا نماز جماعت عدل قرائت یا مسقط وجوب قرائت، گفتیم اصل براءت از وجوب شرکت در جماعت است در فرض عجز از قرائت صحیحه. و بیانشون هم اینه، میگن لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، بیشتر از این ازش فهمیده نمیشه، که خلاصه نماز بدون قرائت صحیح نیست. خرج منه صلاة الجماعت. حالا در نماز جماعت این نماز جماعت عدل وجوب قرائته یا مسقط وجوب قرائته معلوم نیست، معلوم نیست. هیچ کجا نگفتن که یجب علیک اما القراءت فی الصلاة او الشرکت فی الجماعة، چیزی که نگفتن تا بگیم نماز جماعت شرکت کردن عدل قرائت. خب این فرمایش آیون عرفیت نداره، بلکه ثبوتن هم اشکال داره. اما اینکه عرفیت نداره، برای اینکه حداقل ظاهر دلیل اینه که وجوب قرائت در نماز وجوب ضمنی است، جعل مستقل که نداره، که معنا نداره بگیم شرکت در جماعت مسقط این وجوب ضمنی قرائت. وجوب ضمنی جعلش به تبع جعل کل، یعنی به ما میگن نماز با قرائت بخوان. اگر بخوان نماز جماعت رو مسقط قرار بدن، باید مسقط این وجوب استقلالی نماز فرادای با قرائت قرار بدن تا مسقط وجوب ضمنی قرائت هم بشه. هم ظاهر دلیل اینه و هم ثبوتن کسانی که قائلن به جزئیت قرائت، محال جزئیت انتزاع بشه از جعل مستقل وجوب. جعل مستقل وجوب منشه انتزاع جزئیت نیست، که جزئیت انتزاع میشه از جعل وجوب واحد روی مرکب. انتزاع میکنیم جزئیت این جزء مرکب را، و الا اگر امر رو جز که از اون نمیتونیم جزئیت انتزاع کنیم. شاره بگه اقرا فی صلاته، ثبوتن بگه ها، این که ما نمیتونیم انتزاع کنیم جزئیت قرائت. اگر کسی گفت که کی گفته که اصلا قرائت جزء نمازه، آی سیستانی نظرشون اینه که سنن واجبه نماز مثل قرائت، یک زمانی عقیدهشون این بود قطعا که امر نبوی استقلالی دارد، منتها شرط صحت نماز عدم اخلال به این واجبات نبوی است. میگیم بر فرضم ثبوتن این معقول باشه، خود آقای سیستانی که بعدا فرمودی خلاف ظاهره، پس لااقل خلاف ظاهره این مطلبی که بگیم شرکت در جماعت مسقط وجوب قرائته، این هم ثبوتن اشکال داره، هم لااقل اثباتن خلاف ظاهر ادله است. خب عرض میکنم بالاخره نماز جماعت نسبت به وجوب شرکت در جماعت نسبت به وجوب قرائت، این نمیتونه مسقط خصوص این وجوب ضمنی باشه، چون با این جعل مستقل نیاز داره و جعل مستقل جز ثبوتن معقول نیست. اگرم توجیه آی سیستانی رو بگیم که اصلا کی گفته که این جز مثل قرائت امر ضمنی دارد، نه امر نبوی استقلالی دارد، گفتیم خب اشکال ثبوتی نمی کنیم، اشکال اثباتی می کنیم، میگیم خلاف ظاهر ادله است، کما اینکه خود آی سیستانی بهش اعتراف کرده که ظاهر ادله ارشاد به جزئیته، نه بیان وجوب نبوی مستقل. خب عرض شود خدمتتون که پس مقتضای قاعده شرکت در جماعت، اینو نمیشه انکار کرد. از نظر فقهی ممکنه بگیم نه لازم نیست شرکت در جماعت، با همون قرائت ملحونه نمازتو بخون بره، چون دو فرض میشه کرد. یه فرض اینه که مقصر نباشی مثل بلال و بلالهای جامعه. آقا بنده خدا لهجه ترکی داره، هی میگه قل هو الله احد، حالا یه مرجع خب مثل آقای شبیری آسان میگیره، میگه بابا این لهجه است قرائتش صحیح. یکی میگه نه آقا چه قرائت صحیحه، میگه گول. خودشون این کارا میکنن، غازی رو میکنن غازی، شرکت گاز رو میکنن شرکت غاز. خب بعد شما میگید حالا خب بله دیگه، عملا این نمیتونه این بنده خدا تحت تاثیر این تعالیم بزرگترها اینجوریش نمیتونه عوض کنه لحظش. هرچی میگن بگو قل، میگه قل. الله اکبر چیکارش کنه؟ حالا الله اکبر تکبیرت الاحرام، اونم حالا حساب جداست. خود سوره هم به قول آقا اکبر. حالا شما لزومی داره همه موارد ضعف رو تذکر بدید؟ تارتن مقصر نیست، تارتن مقصره، یاد نگرفته، جوانیش یاد نگرفت. هرچی بهش گفتم برو کلاس تجوید، کلاس تعلیم قرآن، نرفت. حالا که پیر شده دیگه نمیتونه، زبانش نمیچرخه، یا به خاطر تنگی وقت، وقت نیست. ما نماز الان نماز صبح باید بخونه دیگه، بره کلاس، کدوم کلاس تجویدی نیم ساعت قاری تحویل میده که این بره یاد بگیره. خب اما کسی که مقصر نباشه، استدلال کردن برای اینکه لازم نیست در نماز جماعت شرکت کنه، به یه سری روایات اینا رو سریع مطرح کنم، چون بحث فقهی است ولی اشاره کنم بد نیست. ما استدلال به این روایات رو قبول نداریم. یک، روایت نوفلی عن سکونی، که آره نوفلی توثیق خاص نداره دیگه، باید با اکثار روایت اجلا مثل ابراهیم بن هاشم درستش بکنه. وسائل جلد 6 صفحه 221. قال النبی صلی الله علیه و آله ان الرجل الاعجمی من امتی لیقرأ القرآن بعجمته فترفعه الملائکه علی عربیته. رجل اعجمی اون که عرب نیست دیگر و زبانش زبان عربی صحیح نیست، فرمود که چه بسا از امت من افرادی که اعجمی هستن قرآن را با همون عجمه خودشان میخوانن، اما وقتی ملائکه میخوان ببرن به آسمان ها تبدیل میشه به لسان عربی مبین. گفته میشه این اطلاقش میگیره قرائت قرآن در نماز رو دیگه، و این اطلاق داره ولو بتونن در نماز جماعت هم شرکت کنن به جای قرائت سوره هم در نماز. میگیم آه این تعبیر اطلاق نداره. ان الرجل الاعجمی من امتی لیقرأ القرآن بعجمته، چه بسا این طور است. اما همه جا هم این طور است، تو نماز هم این طوره، میتونه جماعت شرکت کنه بازم میگیم شرکت نکن. همین قل هو الله احد وقتی میره آسمان میشه صدای عبدالباسط، معلوم نیست. این تعبیر رو شما در مشابهاش ببینید. ان الرجل منكم ليشرب الشربة من الماء فيوجب الله له به الجنه. هر بار که شما آب میخورید میرید یه سبب استقاق بهش برای خودتون درست میکنید. نه، ان الرجل منكم ليشرب الشربة من الماء یعنی چه بسا اینطور است. ان الرجل منكم ليكون في المحله فيحتج الله يوم القيامه على جيرانه به. ان الرجل ليحبكم وما يدري ما تقولون فيدخله الله الجنه وان الرجل ليبغضكم وما يدري ما تقولون فيدخله الله النار. بازم بخونم. ان الرجل منكم ليملأ صحيفته من غير عمل ان الرجل ليذنب الذن ليذنب الذن فيدخل الله به الجنه. قلت يدخله الله بالذن والجنه؟ قال نعم. انه ليذنب فلا يزال منه خائفا ماغتا لنفسه فيرحمه الله فيدخله الجنه. بس این روایت اطلاق نداره که بگه نه جماعت شرکت نکن چون عاجز هستی مثل بلال هستی، نماز فرادا بخون با قرائت ملحونه قبول میکنه. عام اطلاق نه، این تعبیرها ظهور در اطلاق نداره. ولا اقل من الشک. روایت دوم، روایت مسعدت ابن صدقه که اینم توثیق نداره، از باب اکثار روایت هارون ابن مسلم باید درستش بکنیم، یا حالا آقای خویم گفتن تفسیر قمی هم این مورد رو هم مورد نوفلی رو که اون مبنا درست نیست. خوب گوش بدید. این بله انک قد ترا من المحرم من العجم، بعضی هم میخونن محرم، محرم نیست، انک قد ترا من المحرم من العجم. محرم من العجم در لسان عرب میگه که اعرابی محرم ای فصیح لم یخالط الحذر، در مقابل میشه محرم من العجم اونیست که اختلاط نکرده با عرب تا لهجه عربیه پیدا کنه و حروف رو از مخارج عربیش ادا کنه. چون محرم یعنی نو، چرا میگن شهر محرم؟ یعنی شهر نو، اولین ماه سال دیگه، ماه اول ماه سال میشه الشهر المحرم، اینم نوع دیگه، آکمند این زبونش، آکمند عجمیست، اصلا تحت تأثیر عرب قرار نگرفته. خب به صوت که جدیده، هنوز تازیانه هنوز استفاده نشه، میگن از صوت المحرم، این در قاموس داره. خب پس چی شد؟ انک قد ترا من المحرم من العجم لا یراد من ما یراد من العالم الفصیح. و کذالک الاخرس فی القراءه فی الصلاه و التشهد و ما اشبه ذلک ولو ذهب العالم المتكلم الفصيح حتى يدع ما قد علم انه يلزمه ويعمل به وينبغي له ان يقوم به حتى يكون ذلك منه بالنبتيه والفارسيه فهيل بين ذو وبين ذلك بالادب، يعني باید ادبش کنن تا دیگه عرب عربی درست بگه. عجم رو ادب نمیکنن چون معذوره. خب عرض شود خدمتون که قرب الاسناد صفحه 49 گفته میشه که انک ترا قد ترا من المحرم من العجم لا یراد من ما یراد من العالم الفصیح. جواب آقا صدر روایت رو نگاه کنید بعد راجع به ذیلش نظر بدید. صدر روایت اینه، سوال میکنه از امام علیه السلام اما یجوز و اما لا یجوز من النیه، راجع به نیت ها. امام میفرمان که اگر بنا باشه نیت گناه موجب استحقاق عقاب بشه، باید کسی که نیت دزدی میکنه به جرم دزدی عذابش کنن، کسی که نیت قتل میکنه به جرم قتل عذابش کنن. ولکن الله عدل کریم لیس الجور من شأنه ولا یؤاخذ اهل الفسوق حتى يعملوا، به مناسبت اینکه خدا عدل کریم است فرمود وذالک انک قد ترا، ولذا میبینی خدا از یک انسانی که عجمی هست و زبان عربی فصیح یاد ندارد نمیخواهد آن چرا که از متکلم عرب فصیح میخواهد، اما از این عجمیه که زبان عربی فصیح بلد نیست چه میخواهد؟ اونو که نگفته، که چیزی میخواد که خلاف عدل نیست. مگه شرکت در جماعت خلاف عدله؟ میگن تا به حرج نیفتادی برو نماز جماعت پشت سر این امام صحیح القرائه نماز بخون، این خلاف عدله؟ خلاف عدل نیست. تا توانایی شرکت در جماعت داره، توانایی تصحیح قرائت نداره، و این بیان بگن که برو در جماعت شرکت کن، این خلاف عدله. بعد قد ترا من المحرم من الازم لا یراد من، از اون نمیخوان آنچرا که از عالم فصیح میخوان، اما از این چی میخوان؟ از این میخوان که همینجوری قرائت ملحونه داشته باشه، یا بهش میگن اگر نمیتونی در جماعت شرکت کنی اون وقت به قرائت ملحونه تو ما اکتفا میکنیم. پس اینم دلالت نمیکنه. روایت سوم، باز روایت نوفلی عن السکونی، وسائل جلد 6 صفحه 36. عن ابی عبدالله علیه السلام: تلبیت الاخرس و تشهده و قرائته القرآن فی الصلاة تحریک لسانه و اشارته به اصبعه. آقا انسانی که گنگه، این به جای تلبیه، به جای تشهد، به جای قرائت قرآن در نماز، زبانش رو میچرخانه و با دستش اشاره میکنه. گفته میشه که خب کسی که اخرس فقط دستش رو تکون میده و با زبانش اشاره میکنه، اینو ازش قبول کردید و نمیگید برو در جماعت، نمیگید برو در جماعت شرکت کن. خب اینی که حمد و سوره میخونه، حالا به جای قول میگید گول، گیر میدید به این خلاف فهوای عرفی است. جواب اینه که شاید شارع مقدس راجع به اخرس یک حکمتی بوده که تسهیل قائل شده در مورد این افراد، تسهیل قائل نشد. هر میگم یه سریش هم چون کاری نمیشه کرده، همش که بحث حمد و سوره نیست که اصلا کلن اخرسه، اصلا حرف نمیتونه بزنه، یک مشکل عمومی داره، اون رو حل کردن با اینکه این تحریک لسان کنه و اشاره به اسم کنه. اما اونه که فقط سوره حمدش مشکل داره، بقیهش رو که مشکل نداره که. خب به این بگن پنج وعدن برو نماز جماعت، اگه حرجی نیست شرکت بکنی، به جایی بر نمیخوره. خیلی واضح نیست قیاس اولویه. روایت آخر رو هم عرض کنم، روایت آخری صحیحه عبدالله ابن سنان است، وسائل جلد 6 صفحه 92: ان الله فرض الركوع والسجود الا ترى لو ان رجلا دخل في الاسلام لا يحسن ان يقرا القران اجزاه ان يكبر و یسبح و یسلی. فرمود ببین رکوع و سجود فریضه است، سنت نیست. شاهدش اینه که قرائت که چون سنته عاجز بشی از قرائت، از تحسین قرائت، به جای قرائت میگن تسبیح بگو در نماز. نفرمود که به جای قرائت میگن برو تو جماعت شرکت کن. اجزا و ان یکبر و یسبح و یصلی. خب انسان مقصر که نیست، لا یحسن ان یقرأ القرآن. این خب این دلالتش خوبه به یک شرط، که لا یحسن به معنای این باشد که خوب قرآن نمیخواند. دای سیستانی میگه، یعنی ملحون میخواند. اما اگر لا یحسن ان یقرأ القرآن، یعنی بلد نیست قرآن بخواند. تعبیر احسن صنعتن یعنی او بلد از این کار، لا یحسن صنعتن یعنی بلد نیست. کسی که قرآن خواندن بلد نیست، خب به او میگن تسبیح بگو. حالا دیگه باید فهوای عرفی بگیم، کسی که قرائت داره ملحونه است، به اون که قرائت بلد نیست نمیگن جماعت شرکت کن، به اینی که قرائت بلده ولی ملحونه و اولویت نمیگن جماعت شرکت کن. این استدلال خوبه، علاوه بر این که سیره هم داشتیم، سیره قطعی است با عاجزهای از قرائت که مقصر نبودن فعلا مضمون. ائمه نفرمودن یجب علیکم المشارکت فی الجماعه، نفرمودن. و اگر این واجب بود لبان و اشتهر، چون کثیر الابتلاء از خیلی ها بلد نبودن. بقیه مطالب انشاءالله فردا، والحمدلله رب العالمین.